أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحثی که در جلسه قبل گذشت این شد که در اوراق مشارکت فروضی یا احتمالاتی مطرح است. یکی از اونها این بود که بگیم این نحو مشارکت یک نحو مشارکت جدیدیه، مستحدثیه، ماهیت جدید داره و غیر از اون شرکت فقهی که قبلا بود، به این معنا که طرف بانی یا اون انتشار دهنده اورا مشارکت متعهد میشه در قبال که پول که میگیره اون مال شراکت اصل مال را برگردانه و سود هم به مقدار معینی که مطرح است و تعیین میشه برگردانه به طرف بده. خب و شاید سایر اموری که در مسئله مطرح است، حس کردیم که اگر ما باشیم و اطلاقات ادله و عمومات ممکنه بگیم که این نحوه عقد خودش این نوع عقدی است و نه اینکه صرفا اعطای پول باشه خارجه، نه، یک نوع عقدی است و غلاعن در زمان ما رایج دارجه و اطلاقات و عمومات معاملات مثل عقود و تجارت اینها شامل اینها میشه و این نوع معامله و این نوع شرکت صحیح است و بلکه میشه گفته لازم است، مشکلی نداره. شبهاتی هم در اطلاقات و عمومات مطرح شد در جلسه قبل مطرح شد و جواب داده شد. منتها در قبال این اطلاقات و عمومات روایاتی هست که شاید کسی مدعی بشه که از این روایات چند طایفه هستن استفاده میشه که این نحوه عقد و شرکه که جدید است با این ماهیتی که بانی و منتشر کننده منتظر میشه متعهد میشه که اصل سرمایه را برگردانه و خسارتی متوجه شرکا و خریداران اورا مشارکت نشه، این جهت صحیح نباشه، بنابراین این عقد باطلی باشه و سودی عائد خریداران نخواهد شد. اون وقتی خب یک دسته طایفه اولا از این روایاتی که در قبال این اطلاقات هست، روایاتی که در کتاب و شرکه فقهای ما مطرح کردن و بسیار شیعه هم در کتاب و شرکه باب یک متعرض این روایات شده که من دو سه تا روایت را میخوانم، سند هم نیازی نداره چون سندش هم مشکل نداره، بعضی هاش هم و بعضی هاش هم اگر اشکال داشته باشه این حس المجموع چون برخی از اصلا درسته دیگه نیازی به بردست سندی اونچنانی نمیخواد. روایت اول از طایفه اولا این روایته محمد بن حسن، روایت اولا اولی از باب یکه محمد بن حسن به اسنادی عن احمد بن محمد عن محمد بن ایسا عن منصور عن هشام سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یشارک فی السلعه قال ان ربح فله و ان وضع فعلیه یا ان ربح فله و ان وضع فعلیه. سؤال هشام سالم از امام صادق علیه السلام در رابطه با مشارکت است که دو نفر با هم در جنسی شریک میشن. امام فرمود که اگر سود حاصل بشه برای اینم هست این شریک، اگر ضرر هم بکند عائد اینم خواهد شد، عائد اینم میشه. روایت دوم هم شبیه همینه، روایت پنجم است به اسناد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از حسن ابن محمد ابن سماعه عن وهیبه عن وهیب یا وهب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام فالرجل یشارکه الرجل فی السلعه یدل علیها قال ان ذبح فله و ان وضعه یا وضف علیه. روایت ششمان به همین نحو است، به اسناد مرحوم شیخ بازم عن محمد بن حسن صفار عن محمد بن حسین عن وهیب بن حفص عن ابی جعفر السلام قال سألت عن الرجل یشارک الرجل علی السلعه و یولیه علیها قال ان ربح فله و ان وضعه فعلیه الوضع یول ربحه. در روایت دیگریم که الان مزامنی چه میشه شاید معید این روایات باشه، در این باب مرحوم صاحب سال ذکر کرده که مجموعه شده که در شرکت در سود و زیان شریکن، نه فقط در سود. اینطور نیست که سود مال شریک باشه، یعنی با هم شریک باشن در سود، و اما زیانمون فقط به عهده اون کسی که ناقل شریک کرده با خودش به عهده اون باشد، بلکه سود و زیان با هم هست. خب اگر اینطور باشه، خب علی الرجل یشاره کدیه اطلاع دارد به هر نوع شرکتی میخواد باشد. امام الاسلام استفسار نفرمودن که مراد شما از این شرکت چه شرکتیه، شرکتی که آقای بانی و منتشر کننده ملتزم شده متعهد شده به این نحوی که اصل مال برگردن و سرمال برگردن و سرمال برگردن اطلاع داره. ترک استفسار در اطلاع، پس در بحث ما هم اگر ملتزم شد در اینان انتظام اثری نداره، ضرر متوجه خریداران هم خواهد شد. اشکالی که به این روایات وارد است در بحث ما اینه که سائل سؤال کرده، سؤال تن رو رجوع شاره که به سلح سؤال سؤال کرده، و چون در اون زمان شرکت به این نحوی که الان مطرح است مطرح نبوده، پس کلام سائل مسلما اطلاع نداره. اون که مسلمه امام علیه السلام هم سؤال، یعنی مقصود سائل اون شرکت های رایج اون زمان بوده، نه این شرکت جدید که مستحدث است. چون سوال معلومه از اون شرکت ها بوده، جواب ها متوجه هم میشه. سوال از شرکت فقهی متعارف اون زمان بوده و امام هم چون سوال و مقصود سوال معلوم بوده، نیازی به استفسالی که بفرماید که آقای مولانا شما چیه، چون اگر شد اون طرف ها متوجه شد نشستم که امام چه سوالی میکنه، چون اون زمان نبوده در شرکت دیگه، فرضون که نبوده دیگه، ولی دار جای استفسال نموده اینجا تا بگیم از ترک استفسال اطلاع فهمیده میشه و در شرکت فعلی ما که به عنوان اوراق مشارکت مطرح میشه، شرکت جدید که التزام و تعهد به رد و برگردن اصل سرمایه هست شامل این نخواهد شد، ولی دار این روایات از این جهت دلالتی بر مدعا نداره. خب این نسبت به طایفه اولای از روایاتی که کسی ادعا کنه که این روایات دلالت بر مدعا داره، جوابش هم همون که عرض کردم، اطلاع گیر از این روایات یا اصلا باطل است و صحیح نیست، یا حداقل موهم است و نمیشه گفت که ظهور داره در هر شرکتی ولو شرکت‌های زمان ما، چون کلام در عبارت امام الاسلام مطلب نیست. اگر امام هم در شرکت اینطوریه، میگه امام الاسلام این همه اطلاع فرموده، اطلاع شامش که زمانهای بعد هم میشه، یه قاعده کلی فرموده، مثل افر عقود که قاعده کلی فرموده شامل عقود حالا میشه. اگر امام فرمود که از شرکت ربح و خسارت مشترکه بین تمام ما، او میگه اطلاع داره، ولی سوال چون در چه لفظ در سلام سائل است و سائل پرسیده و معلوم سوال سائل از اون شکل نفع خاصیه، پس اطلاقی از این جهت منعقد در کلام امام نخواهد شد. امام به همون آقا میگه، اون آقا که شرکین چنینیه روی پشت روز روی بودرر و عهده هر دوشنا. خب این از همون مواردی که اصلا که قرض متیقلنی در مقام تخاطب است و حتی بالاتر از اون اصلا در کلام امام هم وجود ندارد تا بگیم قرض متیقلنی در مقام تخاطب جلو چی بگیرینا، لیکن کلن اصلا که کلام رابینه اطلاقی و کلام امام منعقد نمیشه. طایفه دوم لفظ شرکت به اون معنی نداره، ولی مفادش تمام در رابطه شرکتیه. روایت در کتاب دین وسائل مطرح شده، روایت طالب بن خالد در باب 29 محمد بن حسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن علی بن نعمان عن ابن مسکان عن طالب بن خالد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین کان لهما مال به ایدیهما و منه متفرق عنهما فاختصما بالسویه ما کان فی ایدیهما و ما کان قائما عنهما فهلک نصیب احدهما فهلک نصیب احدهما مما کان غائبا و استفر آخر. امام چه فرمود؟ علیه ان یرد دلا صاحبهی، علیه ان یرد دلا صاحبهی راوی سوال بخوند. قال نعم ما یذهب به ماله. سوال اینه، ما صاحب خالب یکی دو نفر مالی در دست کان لهما مالون، با هم یه مال داشتن در اختیارشان بود، بخشی از این اموال در دستشان حاضر بود و بخشی غایب بود، متفرده بود اموال، یه جا نبود. یعنی بخشی در شهر دیگه بود، بخشی در همه شهرش خودشان بودن. نه، اینا آمدن این مالی که مشترک بینشان تقسیم کردن. اونی که مالی که در شهر دیگر بود در اختیارشان نبود غایب بود، اون مال بعد از این تقسیم کردن در جا سهم یکی از اونها بعد از تقسیم از بین رفت در اونجا. اون یکی سهم خودش برداشته بود، تقسیم کرده بودن دیگه. من فرمود نه، باید برگردانه، یعنی اون آقای شریک همه مال غایب رو برداشته سهم خودش داره، نه باید برگردانه تقسیم کنه، یعنی سهمونه باید بده، یعنی از جیب هر دو رفته. نه اول باید برگردانه، ما یست هم بسو به ماله، نباید مال رو رد بین بره، مال رو بخوره نه. که معلوم میشه خسارت مال هر دوست، حتی برای تقسیم، حتی برای تقسیم که به دستی نرسیده بوده نه. خب این کسی میگه که آقا این اطلاع داره دیگه، ما نفرمون آقا کان لهما مالون به چه نحوی بوده؟ به نحوه شرکت عقدی بوده، به نحوه شرکت غیر عقدی بوده، امتزاج همینطوره بوده، یا با هم یه جنسی خریده بودن، شکل عقدی نبوده، یا هر چی بالاخره، یا وارث بودن مثلا، یا انبارث پدرش مشتبی رسده بوده. امام سوال نکرد، فرمود فقط چیه؟ نباید او حق را از بین، حق را از بین بره، باید سهم او برگردانه به خودش، بخش یعنی اون مقداری که خرج از بین رفته از جیب هر دو از بین میره. خب اینم بگیم در بحث ما اینطوریه، واسه اینکه با هم شریک میشن، این در ما که با هم شریک هستن اگر تلف شد باید از جیب هر دو باید بره، نه از جیب بانی فقط، خسارت رو بانی منتشر انتشار دهنده بود متوجه بشه نه. خب جواب اینم بازم از همون حرف قبلی روشن شد که اینها سوالی است که از طرف راوی از امام اصلا برسه و این شرکت معهود و زمان ما اصلا در زمان در تصور و ذهن راوی سائل نبوده و رضا امام شاید به همین خاطر استفتار نکرده دیگه و قاعده کلی هم نفرموده که اونجا که شکره یعنی اگه قاعده کلی بود ولی حرف بود ولی چون قاعده کلی هم نفرموده فرموده نه هم فقط یعنی علیه هم یاد تلا صاحبه ما یه حضر مال نباید مارو را از این برنا بکشه والا. آیا در شرکت جدیدی که از اول هنگام عقد به نحو التزام و تعهد هستی برای اینکه احتمال برگرده شامل میشه؟ این اطلاعی نداره، استفسار در اینجا مچی نداشته از راوی بپرسنا چون اون زمان معهود راهی نبود این نحو شرکتی. این هم جواب همون اولی که در طایفه اولا داده شد در اینجا هم داده میشه. خب این طایفه دوم. طایفه سوم روایتی که ممکن کسی در اینجا از این الغای خصوصیت کنه که بگه در اینجا ازش استفاده یک قاعده کلی میشه. اون روایت اینه، در چه روایت در رابطه با مشارکت اینها نیست ولی قاعده کلی استفاده میشه که بگه آقا هر کجا سودی نصیب هر کس میشه زدن هم متوجه میشه. آیش جایست میشه بزن قاعده من له القرم فعلیه القرم مثلا روایاتی که مربوطی به قاعده باشه دینا من له القرم فعلیه القرم، کسی که فایده میبره سود میبره زدن هم متوجه میشه، نمیشه که فایده رو ببره زرم توجه نشه. این روایاتی که شاید بشه توسط کرد بر این جهت. یکی از اون روایت اینه مرحومش صاحب وسائل در کتاب رهنشان در باب پنجم اینطور می فرماین حدیث ششم ان ادت من اصحابنا یعنی مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر ان حماد بن عثمان ان اسحاق بن عمار. حالا روایت مرتب بین حالا طبق احتمالات مطلب هست بین موثقه و صحیح هست که اگر گفتم که اسحاق بن عمار سید فیر فقط اونه به یه فر بیشتر نیست یا منصرف بود میشه صحیحه، اگه گفت اسلام ده اما ثباتی هم داریم مرتدی بینیم وسته ها صحیحه میشه. علایه رو باید معتبر است، جامعه شدی رو باید معتبره. قال قلت لأبی ابراهیم علیه السلام الرجل یرهن الغلام و الدار، کسی غلامش و خودخانهش ره میده فتصیبه الافه، این کنه مثلا مشکل پیدا بکنن یا غلام مثلا آفتی یه مشکل عیبی پیدا بکترش الا من یکون بهده کیه؟ قال الا مولا، بر مولاشه یعنی اون غلام کسی اون مولایی که غلام ره گذاشته بهده اونه. ثم قال الا ایت لو قتل قتیلا الا من یکون قلت و فی اونق العبد قال الا ترا فلمن یذهب مال هذا و چه مال اون بنده خدا رو از جیب شده. ثم قال مهم اینه این زیلشه الا ایت لو کان ثمنه مئت دینار فزاده و بلغ مئت دینار لمن کان یکون. یه قاعده و قلعه میخواد بگه اگر این غلام که 100 دینار قیمتش بود وقتی اون رخ رهن بذاره رهن گذاشته در اون مدتی در رهن بود قیمت رفت بالا شد 200 دینار، 100 دینار شد 200 دینار قیمتش، لمن کن یکون این 200 دینار 100 دینار بیشتری زیاده بار کی میشه؟ یه سودی آتون میشه بفروشن آن 200 دینار میخورن این مال کیه؟ مال مرتهن یعنی مال راهنه. قلت به مولا هسته دار که مال مولا شه، یعنی یه عمرو قدایی که اینو میفهمه یعنی اصاب عمارم. قال کذالک یکون علیه ما یکون را، یعنی اون این که به نفع او هست همون هم به ضررش خواهد شد. یعنی اگر که یعنی اگر سود آید او میشه، فایده آید او میشه، ضرر هم آید او میشه دیگه. بسی قاعده کلی بسن بگیم که من له القرم فعلیه القرم، کسی سود آیدش میشه ضرر هم آیدش میشه. یه قاعده کلیست، اختصاصی به چیز هم نداره، به رهن نام نداره، در شرکت هم همینطوریه. پس بنابراین در این چی بگم یه متعهد میشیم در اینجا که ضرر به نفع ضرر مال بانی باشه یا انتش منتشر رو بکننده باشه و نفع سود فقط عاید خریداران باشه، این با این روایت مخالف خواهد بود. خب برای استراتژی میشه که بس اگر تعهدم بده ملتزمم میشه، نه این التزام تعهدی فایده ثمره نداره، یا عقد باطله یا عقد رو صحیح باشه ضرر متوجه خواهد شد. این کسی اینطور استدلال کنه که این التزامات و تعهداتی که به عنوان التزام و تعهد معاملی و عقدی باشد، نه شرط جداگانه لازم عقد دیگر که اونه که اورا مشارکی معمول و عادی که مردم خرید و فروش میکنن. خب این از حیث سند مشکل نداره، معتبر است کردم. از حیث دلالت اگر بگیم یه قاعده خصوصیت بشه، یه قاعده کلی به دست بیاد، فبه ها درسته. من له القول فعلیه القول، مشکل حل دیگه که در متبس اینجاستی. آیا از این قاعده کلی میشه به دست آورد یا نه؟ بس در همین جاست، در رهن است، در رهنی که التزام به برگرداندن از سرمایه و اینها که بین من نبوده. در اینجا امام فرموده اگر ثمنش بیشتر شد، سودش بیشتر شد، تومان اونه درش همان اونه. اما در اونجا که در ماهیت عقد، یه نوع عقدی خودش که من آقا ما با شما شریک میشم به این نحوی که من ملتزم میشم، متعهد میشم، اگر ضرر متوجه شد در سرمایه من، سرش شما چیز آیه کم نشه، خسارت به عهده من باشه. خب این آیه بیشتر حدی کرد از اینجا بانجا، این واقعا مشکله. بنابراین از این طایفه هم اطلاعگیری به نحوی که القای خصوصیت کنیم، یک قاعده کلی به دست داریم که هر کجا به هر نحوی رفع مال هر کسی شد، سودم مالو ضررم مالو باشد. اگر دو تایی بودن مال هر دو باشه، یکی با یکی باشه، این انصافا اخذت ولا متعی و اثبات او دون اثبات خط القتال دارد. ولذا اگر در کنار یه روایتی باشه که آقا اینطور اگر عقدی باشه، التزام عقدی باشه، مشکل نداره، هیچ منافاتی باید نداره، تخصیصی هم نیست، مقاید هم نیست، نگه اطلاع داره اون مخصیم باشه، نه منافاتی با هم نه. خب این در رابطه با چیزی مسئله رهن امثال ناست و القای خصوصیت کردن کار سختیه و مشکل است و بنابراین از این هم نمیشه استفاده کرد این مسئله را. این نسبت به این جهت. نسبت این طایفه چندم شد در طایفه سوم شد. طایفه چهارم روایاتیست که تحت عنوان بعضی در کلمات فقها آمده، قاعده ربح ما لم یزمن آمده، روایاتی که داد برای که ربح ما لم یزمن صحیح نیست. حالا من روایت چی میخونم تا بریم مفاد این روایت چی است، آیا به درد ما میخوره یا نه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب تجارت در ابواب احکام عقود یعنی و عدد سوسه جدن کرده. اون حالا من از باب دهم میخونم. در باب دهم دو تا روایت در این زمینه آورده، یکی روایت پنجمه و یکی روایت ششمه. روایت پنجم اینطوریه که مرحوم شیخ نقل کرده است و به اسناده، یعنی مرحوم شیخ، علی محمد ابن احمد ابن یحیی، علی محمد ابن حسین، ان علی ابن اسباد، ان سلیمان صالح، ان ابی عبدالله سلام، که مفسرش در باب دوم حدیث چهارم مطرح کرده. حالا اینجا از کردم که بخشی که برمت بحث ما آورده اونجا داره که نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سلف و بی و ان بی این فی بی و ان بی اماله سندک و ان ربح مالم یزمن یا و ان ربح مالم یزمون. اینجا در باب ده هم قسط آخر فتنا کرده ان فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نها ان ربح مالم یزمن یا ان ربح مالم یزمون. حالا اون بحث دیگریه. این روایت پنجمه. روایت ششم هم به همین نحوه و انهو، یعنی چی؟ یعنی باید هم مرحوم شیخ به استنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار، ان ابی عبدالله السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا من اصحابه والیا فقال له اینی به اصل که الى اهل الله، یعنی اهل مکه، فنه هم انتی ان بی امالم یغبر و ان شرطین فی بی این و ان ربح امالم یزمن یا بان یزمون. روایت این دوتا روایت تقریبا یک مضمون داره دیگه. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله نه کرده ادرم هم عالم یزمن لا، یا به نفع مبدی بر فاعل بخوانیم یا مبدی بر مفعول بخوانیم. از این سند روایت مشکل نداره. روایت دومی که روایت اول طریقش تا مرحوم شیخ به محمد مرحوم یحیی صحیحه، مرحوم حسین ابن خطاب هم ثقه است، علی ابن اسباد ثقه است، منتها سلیمان صالح مرتب بین چند نفره، یا چهار نفر یا دو نفر. حالا چون دو نفرش اختلاف نسخه داره، سلمان یا سلیمانه. اگر سلیمان باشه میشه چهار نفر میشن، اگر سلمان باشه دو نفر میشن. یکی سلیمان، اونی که دو نفر قدر متعقن که هست اینه، سلیمان ابن صالح احمری و سلیمان ابن صالح جساس. سلیمان ابن صالح احمری در دجال شیخ مطرح شده ولی توصیل نداره، توصیل خاصی برایش مطرح نشده است، در دجال شیخ نیامده، فقط در دجال شیخ آمده. الا اینکه جزء اصحاب امام صادق اسلام است که در قسم مرتب دجال شیخ آمده، یعنی طبق قولی که وعده‌ای که مرحوم شیخ داده در مقدم رجال، ظاهره شد که این افراد از رجال ابن عقده کمون 4000 نفر باشن که استقاطن استخراج شده. اگه اینطور باشه پس سلیمان سال احمری میشه ثقه میشه. این مطلب علاوه بر این که مرحوم برقی در رجال برقی آمده که سلیمان سال احمری امام مسجد بوده که بنامه که مسجد احمر بوده، معروف بوده بنامه مسجد احمر. خب کسی شیعه بوده و امام جماعت بوده، حالا برای قاعده خب کسی که پشترش بوده امام جماعت هست، معلوم میشه که آدم مورد اعتماد سقه بوده، دروغی نبوده، راستی بوده دیگه، آدم دروغی پشترش نماز نمیخوانند که اینا معین ده. من نمیگم حالا 100% دلیل بر رساحت بشه، کسی امام مسجدی بوده که معروف بوده به امام مسجد و مردم پشتش نماز می‌خوندن، خب علی قاعده باید در بین اون اهل اون محل شناخته شده باشه و مورد اعتماد اونا باشه که ساده و راستی باشه. نه این امر معید علی، اگر قبول کردیم که از رجال مفهوم شعر که در قسم مرتب آمده در اصحاب امام صادق اسلام نسقاتن، خب این مشکلی بزرگوار حل میشه. نفر دوم که سلیمان صالح جساس باشه، این دیگه مرحوم نجاشی تصریح کرده به ساقتش، بس این هم سقه هست. اگر دو نفر باشن به این نه میشه چی؟ علال مبنا میشن سقه. چهار نفر هم باشن، دو تا سلیمان صالح دیگه هم داره مرحوم شه، منطقه این نسخه اختلاف نسخه داره، یکی سلیمان صالح ازدیه، یکی سلیمان صالح شیبانیه، هر چهار تا مشترم آمدن. منطقه سلیمان صالح ازدی و سلیمان صالح شیبانی اینا در بعض نسخه ها سلمان بوده. حالا اگر سلمان باشه که چی؟ از بس خارجم. سلیمان هم باشه بازم هم مثل سلیمان صالح احمری جزء رجال شیخ هم که در قسم مرتب از سام صادق سام آمده، یعنی مشمول همون مطلب میشه که بعضی گفتن که مثل ابن مریف تو شهر آشوب اون 4000 نفر که در رجال ابن قدر هست هم از سقاط هم، پس هر 4 تا سقه میشن، یعنی هم سلیم سال احمری هم ازدی هم جستاس هم شیبانی، اینا از رجال ابن قدر استخراج شدن از ظاهر. بنابراین این از این جهت روایت مشکل نداره سال لبنات اولی، و لبنات دوم که اصلا مشکل نداره. چرا؟ چون مرحوم شیخ سلانش تا محمد ابن یحیی صحیح ایشان هم سقه است، بقیه هم فتحی هستن و سقات هم احمد ابن حسن ابن فضال عمرو ابن سعید مصدق ابن صدقه عمار کل هم فتحی هم فتحی هستن و همش هم سقات هم. روایت دوم میشه موثقه. این اساس دلالت و اساس سند. اما اساس دلالت خب تقریر استدلال به این نحوه که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله فرموده که سود چیزی که ضمانت نداره نباید به دست بیاد، نباید این سود رو به دست بگیرید. یعنی چی؟ یعنی حالا تو تحرس را این دهیم، یعنی اگر شما پولی به کسی میدی، پولی به کسی میدی ولی به عهده شما نیست تلف او، مالم جزبن، مالم جزبن، چیزی که تلف او به عهده شما نیست به کسی پول میدی بلکه به عهده اوست، به شما ربطه نداره، سودش هم به شما ربطه نداره، مهنه شده گرتن سود. خب نمون بس شبیه قرض است، نمونه علاش مثل علاش قرض دیگه. شما قرض به کسی میدی و اون بگاه و اول آقا وقتی قرض داده شما موقت شما نیستیه دیگه، این دامین بسی وعده اون آقا از بین اون باید دامینه باید پس به پول شما دیگه، شما دامین نیستی، یعنی به عهده شما نیست. اگر تلف شد جیب شما بره بیم منه دامین در اینجا بیم منه، یعنی برای عهده شما نیست تلف، او تلفش به عهده قرض گیرنده است. اگر این آقای قرض گیرنده رفت با این سودی به دست آورد به شما ربطی نداره، شما حق ندارد سود رو میگیری، هیچ چی نمیتونه بگیر ازش. این شبیه همون میشه چیز ربای قرضیه، شبیه اون تولیدی، یعنی یعنی حتی شما قرضی بید به کسی که با اون قرض بره سود معامله انجام بده سود دست بیاره میشه ولی تیم نداره، از سود چی رازی شما نمیشه، نباید از سود بگیری چیزی، بگی حالا من قرض دادم مال منه، خب میگه ما هر چی سود کردی با هم تقسیم کنیم، نه نه نمیشه، یه مصداق کامل شنه. خوبه حالا این مطلب بیمه اطلاعی این مطلقه دیگه، یعنی یه مصداق شنه، تطبیقات عدیده داره دیگه. مثلا یه مصداقش این طور باشه، اگر کسی مثلا داراش حالا اونم بعدا میخوره بلوانه بلوانه یه معیز حتی قد کسی در با مزاربه، کسی که در با مزاربه زامن رو چیکار کنه؟ چی چیز را مزارب را مزارب رو زامن کنه، یه سود آیدش نمیشه. حالا روایت اگر در تمی دستان باشه بیارم در با مزاربه عنوان Ya Allah. Ben. Ya hay ya hay. Ya peygamberim. فدایی پیدا نکرد. ها بله پیدا شد. در باب مضاربه، در باب چهارم، در کتاب مضاربه باب چهارم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر السلام قال، این چی حدیثه؟ عن علی عن علی السلام قال من زمن تاجرن فلیس لهو الا رأس و مالهی ولیس لهو من رفع شیعون. حالا در یه روز در یه نقل دیگه که مرحوم شیخ نقل کرده اینطوریه: من زمن مضاربهو فلیس لهو الا رأس و مالهی ولیس لهو من رفع شیعون. پولی دادی به کسی باید کار کنه، بهش بگی که آقا شما چی بود؟ خسارت به عهده شماست، خسارت به عهده شماست، شما باید چیکار کنی؟ اگر از بین رفت اموال من باید جبران کنی خودت. زمانه به این معنا، یعنی به عهده اون گذاشته. پس تعبیر فرموده که چیه؟ رئیس الله بنا رفع شیعون، چون دیگه تون لم یزمن شد، یه زامن نیسته، یعنی به عهده این صاحب مال نیست، خسارت یه دفع هم نداره. بگیم در اینجا هم این روایت شریفه معناش اینه: نه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه نهی کرده از ربح چیزی که ضامن نیست به صاحبش، یعنی به عهده مال را کسر به عهده اون نیست. و در بحث هم اینطوره دیگه: خریداران اوراق مشارکت پول را میدن شریک میشن و اونم چون من نخودم که اون شرکتی که بانی هست اینا را میفروشه، منتظر و متعهده که سر برای برگردنه و اینا خسارت عهده ای را نخواهد آمد. خب این همون میشه دیگه، میشه رفع مال دزبند میشه، یا زمنه تاجرن زمنه مضاربه شبه اون میشه. اون مولانا رو معید آوردن من اونجا، چون اون مخصوص باب مثلا چیه؟ باب مضاربه بکر باشه. ولی این قاعده کلیه: نها ان بی از ربح مال دزبند، هر ربحی و هر نوع عدم تضمین باشد، در هر کجا باشد، این قاعده کلیه دیگه. این اگر روایت معناش این باشد، خب بنابراین این اوراق مشارکی در زمان ما به این نحوه که انجام میشه، این منهی عنه هست، ازش نهی شده است. نه منتها شبهاتی که مطرح است، یکیش اینه که علاوه فرض این که این مثلا معنیش همین باشد، ربح مال دزبند معنیش همین باشه که آقا شما وقتی که در عقد در بادر معامله و عقد قوام عقد بیده که اون شما مثلا نحوه سنا که اون ملتزم متعهد میشه و انبار شما رو باش کار کنه به نحوه شرکت با مال خودش و سود شما برگردانه و خسارت هم به عهده اون باشد، به این نحوه اصلا عقد همینه. خب این دیگه آیا خب خود رسول جان مثلا صلی اللہ علیه وآلہ به نحو کلی از این نهی کرده چی شامل بحث من بشه؟ بحث اینجا سو آیا این نهی نهیه تحریمی سولا یا تنزیهیه یا اصلا ارشادی بطلانه خدا میشه؟ سه تا احتمال داره دیگه. که آیا نهیه تکلیفیست به نحو تحریم، یا نهی تکلیفی است به نحو تنزیه، یا نهی ارشادی است، یعنی حکم وضعی که یعنی اون روز سود باشه باشه مالک نمیشه کدام باشه. اگر گفتیم که اون مبنای تی از فقها را که نهایی که در ابواب معاملات وارد شده ارشاد بطلان هستن، نهی از معاملهی که اینا نهی معامله هستیه، نهی از معامله ای که در روایت آمده است، اینا همه شده ارشاد بطلان هستن اینا، نه نهی تکلیفی. خب اینجا معلوم معلومه میشه آقا یعنی چی؟ یعنی این سودی که شوشی مال شما نمیشه، حکم وضعیه دیگه، سودها ما ملک شما نمیشه. منتها اثبات این که نهای ارشادی هست در همه جا ما هنوز نتونستیم برای اون قخ یک وجه قانون کننده پیدا کنیم براش، که هر کجا نهی در باب معامله شد نهی وضعی و ارشادی باشد اینا. اما اگر نهی وضعی و ارشادی نشد، نهی تکلیفی شد، خود نهی تکلیفی هم اینجا بودم آیا نهی تکلیفی تحریمیه؟ یعنی حرام از گرفتنش، مالک میشی ولی حرامه، این کار گناه کردی، مسیح کردی، ولی معامله باطل نیست، این ملک شما میشه سودش اینا. آیا یک نه یک تزدیه هم که باشه که یه چیز دیگه که راحت فقط داره دیگه. پس اگر نه یک تکلیف باشه، چه این که تحریم باشه چه تزدیه باشه، دلیل نمیشه که این نحو مشارکت ها باطل باشه یا رفش مالک داشته صاحبش، نهایتا مرتب میشه بین کراهت و حرمت. و این که در نهی های رسول الله صلی الله علیه و آله اینا ظهور داشته باشه در اینکه همه اینا حرام هستن، حکم تکلیفی دارن، این هم خیلی روشن نیست. نهی های متعدی در رسول الله صلی الله علیه و آله صادر شده، برخی تکلیفی هم برخی تحریمی هم، و ظهوری اون چنانی کسی میگه که این اطلاق هر کجا اطلاقش یدل و نهی الا با حکم دلیل، با توجه به این که روایات متعددی هم نهی تنزیهی داره مشکل است. نه نه این نه اون نگفتم، اون روایت آقای سجان شما اون تیر لیسر از رسل معلوم اون در مزاربه بود، اون ارشاد بود، اون نگفتم، اون گفتم اون اطلاع نداره، اون یا اختصاص داره منظم من تاجرن یا منظم من چی مزاربن مزاربه اون قدم، یعنی بیش از قدم متعقلش مزارب میشه، میشه مزارب شامل نمیشه، چون دو جور نشده مردد به تاجرن و مزاربه اون روایت بله اون روایت رسول الله صلی الله علیه و آله ماله، یعنی چی؟ یعنی ماله که رب نمیشه، درسته، ولی بحث من اون نبود، بحث من در این روایت ربح مال عزمن است که داره نه از ربح مال عزمن فرمود که اونها نه کن از بیع مال یابد از شرط فی بیعین و از ربح مال عزمن اونها نه کن به پیچیز گفتن به اون وارش فرمودن. روایت اولی هم که داره که از ابی عبدالله صاحب که قال نه رسول الله اونجا خود پیغمبر نه کرده از ربح مال عزمن. خب نتیجه میشه که با توجه به این که این نهی در اینجا روشن نیست به چه معناست، پس از این نهی ما نمیتونه میگه حتی قلی بوشی بوشی شاکر مجمل میشه، قد اونه که مسلمه که کار خوبی نیست اما باطل است یا حرام است، کمی مشکله به کسی در اظهار ادعا کنه که ظهور در ارشاد داره باطل میشه، یا ادعا کنه ظهور در حرمت داره حرام میشه، ولی برای ما هم ثابت نیست اینجا. ولی از این روایت هم نمیتوانیم بطلان و عدم ملکیت رب را استفاده کنیم، چون چرا؟ چون متعهدی زامن زامن ملاج لم جزبنه و به عهده خریدار نیست. این اولا. و ثانیا از حیث اینکه مراد از ما لم جزبن چیه بین فقها اختلاف شده، رب ما لم جزبن یعنی چیه؟ وجوه عدیده در رابطه با قاعده آمده، یک احتمال که مجرد کردیم مثلا یک احتمال چیز مثلا سال وسائل اینطور فرموده با تحت عنوان آورده. ببینید دقیق کنید در باب دهم باب ان باب انه اذا قوما على الدلال یا اذا قوما على الدلال متاعا اذا قوما یا قوما على الدلال متاعا و جعل له مازاد جازا ولم یجوز للدلاله بیعه مرابعتا. آماده این اینطور معنی کرده، یعنی یه نفری یه دلالی از کسی اینطوری از کسی پولی بگیره که معامله کنه یا چیز یا یه جنسی بگیره که جنسی بگیره بفروشه، به این معنا. حالا پول نه، دلال از یه آقای جنسی بگیره برای بفروشه، میگه نه رسول الله علیه و آله یزمن، چون دلاله چون به دام نیست نباید داده به عنوان مرابعه بفروشه، مرابعهی نفروشه. نه لم یجوز للدلال بیعه مرابعتن، نه اینکه سود شاید داشته بشه مالک، اون دلاله مرابعهی نبود نباید بفروشه، چون دلال دام نیست بیعه مرابعهی انجام نده. یعنی نگه با اینقدر قیمتش اینقدر اضافه سود ببرم اینا، به نحو مساومه، به نحو همونطوری موازی هرچی جو وجود بفروشه. شبیه اون روایت دو سومی که خودشان نقل کرده در باب که فرموده اونجا فرموده چیه سوء لبن رجل یحمل المتاع لأهل سوء وقت قبل و مره قیمه و یقولن به فمزدت فلک قال لا بس به ذلک ولکن لا یبیعه مرابعتن. این آمده روایت پنجم و ششم را شبیه روایت سوم معنا کرده که فرموده بود که لاکن لا یبیعه مرابعتن، این صاحب وسائل تو رو معنا کرده، یعنی چلاک خلاف ظاهرین قبول ندارید، خلاف ظاهره، ولکن احتمالات دیگه مطرح هست ولی در کتب فقها مطرح هست وجود هستش. اگر کسی استظهار کرد که ربح ما لم یزمن به این نحوه چیزی که شما ضامن نیستی و بگیم اطلاع داره، چیزی که شما ضامن نیستی اهم از این که مال خودت باشد ضامن نیستی، یعنی اگه از بین رفت شما چی بده میره، یا مال دیگری باشه که شما میخوای از اونو خرید فروش کنی شما ضامن نیستی، مثلا دلال رسن فرض کن، یا مثل بحث ما حالا در اینجا به خاطر عقد ضامن نیستی یا فی نفسی ضامن نیستی، عدم زمان شرعی باشد یا نه عدم زمان چیه، مثل آریه مثلا فرض کن آریه ضامن نیستی مثلا و صاحبش اجازه شما داره که با این آریه چه کنیم کاسه میکنی، آریه داری ازش گرفتی بخش کاسه میکنی، خب اینجا لم یزمن دیگه، چون آریه مگه آریه مضمونه باشه الا بگه با ضامنه، آریه شرعا ضامن نیستی، حالا شرعا ضامن نیستم با این معامله انجام میدم، من آیا سودی که به دست میاد من به من میرسه نمیرسه، بیمی اطلاع شامل انجام بشه یا اطلاع شامل اونجا که به نحو همون بحث ما مثلا در حیله عقد بود با عقد این عدم زمان بیاد، مثل همون اوراق مشکله امروزی، آیا معناش این باشه اطلاع داره همینا شامل میشه، یعنی روایت در مقام بیان از همین جهات ها بوده، همه این جهات را رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله آمده ازش نه کرده، که هم جای تأمل و انصافا تدبر داره که استفاده از این گرد چرا بعید نیست برداش همین در سلم باشد، یعنی چیزی کسی به عهدش نیست سودی که از اون به دست میاره به اون ربطی نداره، حالا چی مال خودش باشه چی مال دیگری باشد، با مال خودش این کار انجام بده سود به دست بیاره، مثل همون که گفتم که بده به طرف زمان و طرف با آقل متعهد میشه که خسارت به عهده باشد، و یا نه مال خودش ده باشه، مال کسی دیگه باشه، مثل آریه و امثال اینا. خب الان یعنی بعید نیست بشه از این استفاده کرد اصل موضوع را، الا اینکه بحث فسادش یا حرمتش یا تنزیه کراهتش این خیلی روشن و واضح نیست، و اینم به عنوان یک دلیل دیگری که بیاد جلو این اطلاقات عمومات بگیره مشکله. و نمیشه با این روایات اطلاقات عمومات حد زرا تخصیص داده نا و بگیم نه در موارد این سود آیدش نمیشه و این مشکل داره نا. خب نتیجه شد که بنابراین تا اینجا یکی از شبهاتی که مطرح بوده بود که آقا بگیم در اینجا معامله که اون مشارکت انجام میشه، تعهد اون آقا بر زمان و به عهده گرفتن و عدم زمان و عدم خسارت بر خریداران، این با توجه به این مسئله با این روایه ثابت نمیشه و اطلاعات هر جا خودش محفوظه. خب این نسبت به اصل این که در جایی ماهیته، ببینید ماهیت این اوراموشت یعنی که به این نه باشد، یعنی چیه؟ یعنی خود اوراموشت مشارکت یعنی که توش خابیده، تضمین خابیده، این باشه. این شبهه که بود مطرح شد و جوابش هم داده شد در دوت باید. اما این که را بیان نه بگیم اوراموشت اینطوری نیست. اوراق مشارکت وقتی خرید خرید بوش بشه، همون شرکته، شریک بشه، ربحش به نحو مشترکه، سودش هم به نحو مشترکه، ضررش هم به نحو مشترکه. به ضرر کردی به نصف ضرر بکنی، الا اینکه در ضمن عقد لازم دیگری یا حتی در ضمن خود همین چیزه، خود عقد مشارکت، حالا اون هم بحل خلافه دیگه، کیونکه باقا شرط کنن، شرط ها شرط کنن که آقا خسارت به عهده که باشد، به عهده اون شرکت باشد، اون شرکت که آمده چیار کرده اون را منتشر کرده یا دولت که اون را منتشر کرده باشد، به دو به عهده باشد، به عهده باشد. میتونم چی به نحوه شرط ضمن عقد، نه خود ماهیتش. آیا میشه گفت یا نه؟ یعنی در اینجا چیه؟ دیگه محتر شما نیست. خب اگر ما به دقیق کنین، اگر ما این را ضمن شرط تیفه شد ضمن عقد ولو به این نه باشد، یعنی خود دولت خود شرکت شرط شده که من خسارت میدم، یعنی چی دیگه محتر شما نمیاد، نگران نباش، خسارتی بود متوجه شما نمیشه، خارج از عقد ماهیت عقد شرکته، ولیکن چیه؟ با شرط دیگه. خب این درسته، بعضی از ادله شده اینجا نیاد، ولی برخی از ادله مثل همه رفع مالا جزبان اینجا میاد دیگه. اطلاع اگر گفتم که این روایت بناشنه اطلاع داره، نها ان رفع مالا جزبان، چیزی که به عهده شما خطرش نیست سودش مال شما نیست، الان این مال با شرط خطرش به عهده من نیست دیگه، چون شرط کردن دیگه، شرط کردیم خسارت به عهده دولت، به عهده شرکت، به عهده کسی دیگه، مالم یوزانه دیگه، مثل هم مالم یوزان میشه دیگه. خب یا اگر اون روایتی گفتیم من زمن تاجرم، من زمنه، زمنه چی؟ با شرط یا نزا با یا با غیر شرط، هرچی با شرط اونجا به ما با چی چیه رئیس را در رسو ماله. نتیجه میشه که وقتی که چون مال چون برگشت میشه به این که این مصداق مالم یوزمن میشه، اگر اون روایات دال بر این باشه که این قاعده مالا چه قاعده این که ربح مالا یوزمن یعنی ربح را مالک نمیشی، اینجا چیه؟ بازم میشه در اینجا عنوان مالم یوزمن صادق است مسلما. مگر کسی میگه نه این نه به عهده گرفتن نه، یعنی ضامنی، یعنی اگر خسارتی بر من وارد شد شما ضامن اصلاحی باشید، ضامن اصلاحی نه به عهده شرطی دیم نداشه زمانتی در بایگاه هست، زمانتی در اموال هست، اگه اون باشه اونم اشکال دیگه داره. یه خود اشکال شده که زاوی کی باید باشن الان که چیزی وجود نداره، الان که بدهی وجود نداره که. این اولا. و ثانیا اون موقع تلف میشه بازم بدهی وجود نداره، از جیب خود مالک رفته دیگه. زمانت استرایی هم من نداره، زمانت استرایی که اصلا من نداره. بنابراین چرا؟ چون دو جهت، چون زمانت یعنی که انتقال ذمه به ذمه دیگر، مالک که مالش از بین میره از جیب خودش رفته، ذمه وجود نداره تا بیمون طرف بشه کسی دیگه. خب بانی هم اون مشت انتشار دهندم که مالک ضامن نبوده، یعنی یعنی چیز نبوده، به خسارت به عهده نبوده، چون از مال اون نبوده که، مال خودش بوده از بین رفته دیگه. برفرض هم بوده الان که الان که مال خسار از بین رفته بگه الان ضامن هست، الان ذمه وجود نداره. همه این سوال اصلا نمیشه فهم نمیشه هست و برای هر جور شما حساب کنید، خودش باشه، دفعه سوم باشه، وقتی مال یوزمن شد حتی با بیمه، حتی اگر این قاعده ربح مال یوزمن معناش هم باشه بگیم، حتی با بیمه دیگه من ضامن نیست، یعنی به عهده من نیست، خسارت به عهده بیمه است، باید بیمه باید بده دیگه، خسارت به عهده من نیست. یعنی درسته به عهده دولت هم نیست، به عهده شرکت هم نیست، ولی به عهده از جیبم هم نمیره، بازم رفع مال یوزمن دیگه. کار کردم که این مال شده مال لا مال یوزمن. البته این یکم جای تعمل داره، جای اطلاع داره، شامل اینجا میشه که من خود به حالت جیب من رفته، قصد جیب من رفته، منطقه چیه؟ شرکت بیمه متعهد شده که پرداخت کنه خسارت من را، پرداخت خسارت بکنه بر من، نه اینکه به عهده من نباشد. ممکن است بگیم ما عالم یوزمن به عهده من نباشد، آره به عهده من نباشد، با شرط باشد، بی شرط باشه، هر چی باشه شامل میشه، اما در اون جایی که نه به عهده من بوده ولی جبران خسارت میشه، این ممکن است بگیم جبران خسارت عالم یوزمن نیست. خب فقط همین میشه گفت. خب حال بحث تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.